تهران سال 1319.
یا تهران از صدای ایران.
اعلام سرکاری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
در مسیر اندیشه‌های روشن
ما اساساً می‌خواهیم که قواعد حکومت قواعد اسلامی باشد.
در سایه‌سار ولایت
راز ماندگاری این انقلاب اتکای به ایمان هاست، اتکای به خداست. دست من و امثال من نیست این چیزها، دلها دست خداست. اراده ها مقهور اراده پروردگار است. وقتی حرکت خدایی شد، برای خدا شد، اخلاص در کار بود، خدای متعال اینجور دفاع میکند.
رو به سمت نور هدایت. دل سپرده به پرچم‌دار. بهمن انقلاب پیروز شد. مهمترین نگرانی در خارج از مرزهای ایران دولت جیمی کارتر بود. آنها خواستند ظاهر دیپلماتیک خود را حفظ کنند تا انقلاب جدید ایرانی ها منافعشان را نابود نکند. کارتر در اولین واکنش به انقلاب گفت:
In the last few hours
در چند ساعت اخیر سفارت ما گزارش داده است که ما با برخی عوامل دولت جدید ارتباط برقرار کردیم. من باید بگویم مردم ایران هنوز دوست ما هستند و می‌خواهیم روابط را ادامه بدهیم.
ظاهراً خبر خیلی جالبی بود. آیا آمریکا از دوست قدیمیش دست کشیده است؟ خبر در ایران هم پخش شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری پارس، پرزیدنت کارتر رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید واشنگتن گفت که آمریکا آماده همکاری با دولت انقلابی ایران به ریاست مهندس بازرگان است.
جنگ روانی خاصی از سمت آمریکا در حال اجرا شدن بود. امام خمینی اما صراحتاً علیه آمریکا موضع گرفت تا در داخل کسی به سمت آمریکا میل پیدا نکند و به دام این صیاد کهنه‌کار نیفتد.
آمریکایی که ادعا می‌کند که ما در این نهضتی که بوده است ما هم حالا خوشحال هستیم، این حرفایی است که می‌زنند. والله در حالی که نهضت بود، همین امریکا، من که پاریس بودم، کرارن فرستادن به این که شما شاه را حالا کاریش نداشته باشید، بذارید باشد، چه بعدم بختیار را. در این حالی که این طور بوده است، حالا اون امریکا هم انقلابی شده است.
موسیقی در این میان سرنوشت شخص محمد رضا شاه بسیار مهم بود. آمریکا ابتدا سعی کرد کمی در ورود شاه به خاک این کشور تعلل کند تا در داخل ایران جای پایش آسیب نبیند. ارسلان افشار که همراه شاه به مصر رفته بود میگوید:
من تلفن کردم به سفیر آمریکا در مصر و سفیر آمریکا به من گفت که من به شما جواب فردا جواب میدم، سوال میکنم. و بعد روز بعد به من تلفن کرد، گفت که من با آمریکا تماس گرفتم، ادمنستریشن، همینطوری گفت، ادمنستریشن آمریکا در حال حاضر صلاح نمیدونه که علازت با آمریکا بیاد. خب پس از اینجا رونده، از اونجا مونده.
اما چند روز بعد برژینسکی مشاور کارتر تصمیم گرفت حمایت قبلی از شاه را ادامه بدهد. برژینسکی رسماً گفت:
ایران کشور پیچیده است. با توجه به اتفاقات اخیری که در ایران رخ داده،
دولت امریکا وظیفه اخلاقی خود می‌داند که به شاه پناهندگی بدهد. مردی که 37 سال دوست وفادار دولت ایالات متحده بوده، نباید مانند یک یهودی سرگردان با وی رفتار شود. شاه در بسیاری از موارد از جمله ویتنام با ما همکاری کرده. ما وظیفه داریم به وی پناهندگی سیاسی بدهیم و از او حمایت کنیم، مخصوصاً در وضع الان که اوضاع سیاست ایران اصلاً به
اختلافات ایران و آمریکا از ماه‌های اول انقلاب اسلامی شروع شد و همانجا معلوم شد که سیاست خارجی ایران بر اساس نظم آمریکایی پیش نخواهد رفت. دکتر کیمیا زاره، کارشناس مسائل بین الملل:
پیروزی انقلاب اسلامی خب
سیاست
خارجی در اولین گام موجب سقوط نظام پهلوی شد. نظام پهلوی این باعث شد که معادلات سیاسی و بین‌المللی منطقه‌ای و داخلی به هم بریزه، که میتونم بگم از عمده‌ترین جلوه‌های بیرونی این انقلاب این بود که با توجه به اون به هم ریختگی معادلات سیاسی، مطامع آمریکا در ایران و منطقه شدیداً مورد تهدید قرار گرفت، که از دست دادن فرد اول مملکت شاه ایران یک آسیب واقعی و جدی به حضور ایالات متحده در خاورمیانه بود، که مجموعه تحولات منطقه‌ای و بین المللی تحت تاثیر قرار گرفت. آمریکا یک قطب قدرت بوده، در ما بلوک شرق و غرب داشتیم، حالا دنیا به دو قسمت شرق و غرب بود، که با حضور انقلاب اسلامی آمریکا مواجهه شد با انقلاب اسلامی، که در هر صورت باید به منظور فایل‌هایی که در برگیرنده منافع ایشون بودن، منافع دولت آمریکا بود، بتونه اینا رو کماکان داشته باشه، پس قطعاً باید مهار و یک حد نفوذ ایجاد میکرده، که رابردهای سیاست خارجی ایالات متحده به خصوص تو حوزه‌های استراتژیک نظام بین الملل، نظام منطقه‌ای و خاورمیانه و حوزه جغرافیای سیاسی ایران دچار تحولات زیادی شد. من میتونم اون مبحث فرو ریختگی و آشفتگی منافع ایالات متحده رو از مهمترین و برجسته‌ترین جلوه‌های بیرونی انقلاب اسلامی یا انقلاب 1917.
روز 26 فروردین 1358 نامه‌ای مهرموم شده به دفتر نخست وزیر مهندس بازرگان تحویل داده می‌شود. نامه محرمانه استعفای وزیر خارجه است. کریم سنجابی رهبر جبهه ملی بعد از 55 روز از سمت وزارت امور خارجه دولت موقت استعفا داد. او مخالف تغییرات مورد نظر انقلابیون در وزارت خارجه بود. دو هفته بعد از این استعفا رابطه ایران با دولت سازشکار مصر رسماً قطع می شود. انور سادات رئیس جمهور مصر در اوج روزهای انقلاب ایران قرارداد کمپ دیوید را برای سازش با اسرائیل امضا کرده بود. واکنش ملت‌های مسلمان به این سازش بسیار شدید بود. مصر که زمانی نماد مبارزه با صهیونیست‌ها بود به راحتی تسلیم شده بود. امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران هم سادات را خائن به مصر و اسلام می‌دانست.
سایر ملت‌ها هم گرفتارن دیگه، مصر به دست سادات و جاهای دیگه هم به دست دیگران. اونا هم می‌خوان از زیر این بار بیرون بیاد.
این اولین نشان از سیاست خارجی مورد نظر انقلاب اسلامی بود. سیاست خارجی که بر اساس استقلال و حمایت از مظلومان جهان استوار بود.
هنوز یک سال از انقلاب نگذشته که موضوع تسخیر لانه جاسوسی لایه جدید از سیاست خارجی ایران را شکل می‌دهد. دولت کارتر با ورود محمد رضا شاه فراری به خاک آمریکا موافقت کرده و سفارت آمریکا عملاً در تحریک گروهک ضد انقلاب فعال شده است. روز 13 آبان سفارت توسط دانشجویان پیرو خط امام فتح می‌شود. جلسه بعد از ظهر شورای خبرگان قانون اساسی. اولین واکنش به این اقدام توسط دکتر بهشتی عضو شورای انقلاب گرفته می شود.
امروز لابد از طریق اخبار رادیو مطلع شدید که عده‌ای از جوانان با ایمان برآشفته ملت سفارت آمریکا را تصرف کردند. ما همیشه به عنوان کسانی که مسئولیت همیشه حس می کرده ایم به آمریکا و سایر قدرت‌های استعمارگر گفته‌ایم بدونید با فرد طرف نیستید، با افرادم طرف نیستید، با شخص امام طرف نیستید، با علمای انقلابی و رجال انقلابی طرف نیستید، با یه ملت طرف هستید. درک کنید موقعیت ایران را. بدونید که ایران ملتی دارد که خط انقلاب خودش رو شناخته. حالا هم بهشون میگیم که شما انتظار نداشته باشید که کسی بتواند ملت به پا خواسته ما را در برابر همه کارهای ناپسند و زشت شما مهار کند. ملت در برابر برخی از این توهین‌ها مهار شدنی نیست. آمریکا و کشورهای دیگر جهان زبان انقلاب ایران را اگر هنوز یاد نگرفته اید و نمیتونید درک کنید، خوب است سر عقل آیید و درک کنید.
همه منتظر واکنش امام هستند. تصمیم گیری درباره این موضوع برای سیاست خارجی ما بسیار حساس است. آمریکا حتی تهدید کرده ممکن است در واکنش به اقدام دانشجویان اقدام نظامی کند. اما امام تکلیف را روشن کردند.
شما می‌بینید که الان مرکز فساد آمریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و آمریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم پس غلطی نمیدونن و جوان ها مطمئن باشن که امریکا هیچ غلطی نمیتوند بکنند. بی خود صحبت این که اگر دخالت نظامی، مگه امریکا میتوند دخالت نظامی در این امریکا بکنند؟ امکان براش ندارد.
Thank you. سال 58 انتخابات قانون اساسی، مجلس و ریاست جمهوری برگزار می شود و روند دولت سازی در حال تکمیل شدن است. در این مدت یک ساله دولت ایران رابطه خود را با مصر و رژیم اشغالگر قدس و همچنین آفریقای جنوبی به خاطر نجات پرستی قطع کرده است. کاملا مشخص است که سیاست خارجی ایران جهت‌دهی خود را پیدا کرده. نگاه ضد استکباری عملا از سوی مسئولین جمهوری اسلامی تبلیغ می شود. شعار نه شرقی و نه غربی در سردرب وزارت خارجه نصب می شود تا همه چیز برای همگان روشن باشد. آیت الله خامنه ای عضو شورای انقلاب.
شما در قرن بیستم هیچ انقلابی رو پیدا نمی کنید که مستقل پیروز شده باشه. در همه انقلاب ها یه جناح از جناح های سیاسی دنیا یا آشکار یا ناآشکار حمایت کرد. حتی از انقلاب اکتبر در روسیه افتخارم می کنن که فلان قدرت بزرگ جهانی از اونا حمایت کرد. تنها ما بود، تنها این انقلاب بود. هیچ کس به هیچ قدرتی وابسته نشد و هیچ کس از او حمایت نکرد. خیلی به نظر می رسید طبیعی می نمود که قدرت های ضد امریکایی از این جنبش، از این انقلاب حمایت کنه، برای خاطر اینکه این انقلاب 100% ضد امریکایی بود، اما حمایت نکردن. چرا؟ چون اگرچه از لحاظ سیاسی و از لحاظ مبنای اجتماعی 100% ضد امریکا بود، اما از لحاظ مبانی فلسفی از اون طرف هم با 100% ضد رقبای امریکا بود. لذا ازش حمایت نکرد.
سال 1359 در حالی شروع می شود که آمریکا در 20 فروردین قطع کامل رابطه خود با ایران را اعلام می کند. به دنبال آن سیاست های ضد ایرانی آمریکا عملیاتی می شود. ماجرای طبس در اردیبهشت ماه و سپس برنامه ریزی برای کودتای نوژه در این مرحله شکل می گیرد. کمتر از 33 ماه بعد پروژه بعدی توسط آمریکا کلید خورد. بیش از 10 لشکر عراق در 31 شهریور وارد خاک ایران شدند. حجازی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی:
حمله به ایران یک نقشه مخوف و جنایتبار امریکایی بود. عراق 10 لشکر مجهز در مرزهای غربی و جنوبی ایران متمرکز کرد با سلاح‌های سنگین. قدرت‌های امریکایی این سیستم‌های ماهواره‌ای را در اختیار عراق قرار داده بودند. نقشه جنگ چنین بود که نخست با یک ضربه هوایی تمام قدرت‌های نیروی هوایی ما را نابود کنند و آنگاه این 10 لشکر از 7 محور به ایران هجوم بیاورند. حساب کارشناسان نظامی امریکا، پنتاگون، این بود که ارتش اسلامی ایران از هم متلاشی شده، قدرت دفاع ندارد.
اما اموال ایران در آمریکا بلوکه شده و آمریکا برای اولین بار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را اعمال می‌کند. آیت الله خامنه‌ای، امام جمعه تهران:
ما را به محاصره اقتصادی تهدید کردند و محاصره اقتصادی را از همین حال برای ما و نسبت به ما شروع کردند. امریکا محاصره اقتصادی را در زبان آغاز می کند، مزدورانش در منطقه این محاصره را در عمل شروع می کنند. یعنی این نوکران، این مزدوران از اربابان خود پیش می افتند.
در این فشار سیاسی نظامی امام سخن دیگری دارند. ایشان از شکلگیری یک جبهه ضد استکباری که حالا ابهت آمریکا را در بسیاری از کشورها فرو ریخته صحبت می کنند.
اینطور وانمود می کردند که اگر یک کشوری یک کلمه بر خلاف این قدرت بزرگ، اون قدرت بزرگ، بر خلاف آمریکا، بر خلاف انگلستان یک کلمه اگر بگد، دولت را چه خواهند کرد و مملکت را خواهند گرفت. و این یک گیله‌ای بود که از سالهای طولانی اینها برای پیشرفت مقاصد خودشون این حیله را به کار برده بودند و ملت‌ها هم باورشون آمده بود. این معنا را ما از اول به نظرمون آمد که باید این خوف را شکست. این یک روبیست و ارعابیست که واقعیت ندارد زیاد. اونقدر که واقعیتش است، صد چندان تبلیغات است و دامن میزنن بهش. به نظر میرسید که اگر ما بخواهیم یک عملی انجام بدیم، باید این بت‌ها را شکست.
شکلگیری جمهوری اسلامی در نظام بین الملل شوک بزرگی ایجاد کرده بود. ایده ی حمایت از مستضعفان عالم به عنوان یک راهبرد در سیاست خارجی ما محبوبیت انقلاب را در عرصه جهانی دوچندان کرده است. هرچند برخی دولت‌ها آن را نمی‌پسندیدند. آیت الله بهشتی، عضو شورای انقلاب:
همه جا به حمد الله در میان مردم محروم، آبرو و اعتبار این انقلاب و رهبر انقلاب و خط انقلاب روز به روز رو به افزایشه و هرقدر شما مردم در برابر این مستکبرها بیشتر ایستادگی کنید، این آبرو رو به بالا میره. ما میدونیم که دل محرومان جهان در عشق این انقلاب مالا مال از عشق و علاقه به این انقلاب است و قلبشان در عشق به این انقلاب می تپد.
امام خمینی اصرار داشت الگوی جدید در سیاست خارجی داشته باشد که خلاصه آن هم یک جمله بیشتر نبود: از دشمن غافل نشوید.
لکن معذالک ملت باید بیدار باشد، از کید امریکا غافل نباید شد. امریکایی که سیلی خورده است از شما، امریکایی که این امریکا را شما بیرونش کردید، لکن تا شما بیداری تو زنده اید و ایستاده اید، کاری نمیتونن بکنن.
مسائل بین المللی در دهه اول انقلاب هم فضایی ایجاد کرد که عملاً کشور ما به همین سمت پیش رفت. بعد از کارتر، رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا شد. سیاست خارجی رسمی آمریکا نسبت به ایران کاملاً براندازانه بود. وزیر خارجه آمریکا در یک نشست خبری حاضر شد و رو در رو با خبرنگاران همین جمله را گفت. American policy with respect to
Iran, of course, must be predicated on the strategic. ما نگرانی خود را نسبت به وجود رژیم فعلی در تهران پنهان نمی کنیم و کوشش می کنیم آنچنان سیاستی در پیش بگیریم که نتیجه آن به وجود آمدن یک رژیم معتدل که حداقل با سیاست ها، منافع و ارزش های آمریکا و بقیه کشورهای دنیای غرب هماهنگ باشد و در حال حاضر چنین رژیمی در تهران وجود ندارد.
چالش‌های اقتصادی بزرگترین هدف تحریمی در دوره ریگان بود. در ابتدای سال 1361 اوضاع کاملاً به نفع ایران بود. جنگ شروع شده و قیمت نفت هم بسیار بالا رفت. آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت:
در ظرف 2 سال و کمتر از 2 سال قیمت هر بشکه نفت آوردیم به 42 دلار. دنیای غرب و خریداران و مشتریان نفت مبهوت موندن و به فکر علاج برآمدن.
وقتی پای نفت در میان باشد، آمریکایی‌ها حاضرند دست به هر کاری بزنند. در سال دوم حکومت رونالد ریگان، واژه خلیج فارس به منازعات بین دو کشور اضافه شد. ریگان علیه ایران صحبت کرد و گفت نگران تنگی هرمز است. امام خمینی از تهران جواب او را دادند. جمله‌ای که نشان می‌داد نظم بین المللی دیگر مانند گذشته نخواهد بود.
رئیس جمهور امریکا